مسافر تنهای راه بی انتها، هم‌میهن. متن پیشرو در هم‌میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. ما از مقامات سقوح می‌خواهیم با اجرای تعهدات قانونی خود زمینه بروز دوباره این حوادث را از بین ببرند. کمترین کار ساماندهی مسافربرهای شخصی است. ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری در روزگار دهه 60. پیش از آنکه برنامه‌های اصلی شبکه اول تلویزیون آغاز شود، برنامه گمشدگان پخش می‌شد. به این صورت که تصویر عکس یک فرد را نمایش می‌دادند و گوینده با بیان نام و مشخصات و زمان خروج او از منزل، از بینندگان درخواست می‌کرد اگر او را می‌شناسند به خانواده‌اش اطلاع دهند. اما در ماجرای الهه حسین نژاد، شبکه‌های اجتماعی نقش اطلاع رسانی را بازی کردند و کم کم رسانه‌ها مسئله را به یک موضوع ملی بدل کردند. متاسفانه داستان به تلخ‌ترین شکل ممکن پایان یافت و رئیس پلیس آگاهی تهران خبر از قتل دلخراش او در مسیر بازگشت به منزل توسط یک راننده مسافربر شخصی و یافت شدن جسد در بیابان‌های اطراف تهران داد. این حادثه بعد از 3 دهه جنایات خفاش شب را به یاد آورد. حال چه می‌توان کرد؟ بهترین راه پیشیابی موضوع با هدف پیشگیری از بروز حوادث مشابه است. اگر اتفاق غم‌انگیزی که برای ستاره بهشتی رخ داده بود ریشه‌یابی می‌شد، رخداد تلخ مهسای امینی رخ نمی‌داد. داستان غم‌انگیز الهه یک تابرا از وضعیت عمومی کشور است: بحران اشتغال، تضاد طبقاتی، حاشیه‌نشینی، توسعه نیافتگی، گسترش جرم و گفته شده الهه با تحصیلات دانشگاهی در رشته حسابداری در حرف ناخن‌کاری مشغول بوده است. محل کار مقتول شهرک غرب، منطقه لاکری و مرفه نشین در شمال پایتخت و مکان سکونت در اسلام شهر حاشیه جنوب تهران قرار داشت. اگر شخصی تنها چند روز در تهران ساکن باشد، خیلی زود به مسیر ترافیک پی میبرد. صبح‌ها از جنوب به شمال و غرب به شرق و عصرها از جهات شمال به جنوب و شرق به غرب. دلیل این مسیرها وجود مناطق حاشیه نشین در غرب و جنوب است که ساکنان برای کار صبح هنگام به سوی پایتخت می روند. شلوغی وسایل حمل و نقل شهری نظیر مترو و اتوبوس به همین دلیل است. سرقت اشیای گرانبها به شکل زورگیری از جرائمی است که بنابر آمار قوه قضاییه شمار قربانیان آن روز به روز در حال افزایش است. چند ماه پیش یک دانشجوی دانشگاه تهران هنگام مراجعه به خوابگاه توسط موتور سواری با هدف سرقت رایانه شخصی به قتل رسید و حالا قاتل با تایید حکم قصاص در انتظار چوبدار به سر می‌برد. از منظر حقوق و قضا کوتاهی‌های قوای سگانه در انجام وظایف خود قابل بررسی است. از دستگاه تقنینی شروع می‌کنیم. مجلس شورای اسلامی نه تنها لایحه منع خشونت علیه زنان را پس از گذشت سال‌ها انتظار به تصویب نرساند، بلکه با گذراندن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که از بسیاری جهات مانند کاهش میزان مجازات قابل گذشت، تلقی کردن بسیاری از جرائم عمومی مثل سرقت اموال کمتر از 200 میلیون ریال که شامل تلفن همراه نیز می‌شود، تکلیف قضات به صدور حکم به میزان حداقل مجازات و زمینه ی گسترش جرم را فراهم نمود. کافی است این روش قانونگذاری را با سختگیری در زمینه ی حجاب مقایسه کنیم که منتهی به ورود شورای عالی امنیت ملی شد. اگر فردی در دستگاه قضایی کشور محکوم به مجازات شود، بیش از 10 راه برای گریختن از کیفر خواهد داشت: عفو عام، عفو خاص، توبه، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف میزان مجازات، آزادی مشروط، پابند الکترونیکی، تسلیم به رأی، اخذ رضایت از شاکی در بسیاری از محکومیت‌ها و غیره. علمای جرمشناسی بیش از شدت عمل، قطعی و لازم الاجرا بودن کیفر را در عامل بازدارندگی مؤثر می‌دانند. و سرانجام دستگاه‌های اجرایی به شکل عام شامل دولت و شهرداری. پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، گسترش حمل و نقل عمومی از نخستین اولویت‌ها عنوان شد. بر اساس بندرد ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها 15388 گسترشه و بهبود حمل و نقل عمومی در 4 رو به قانون توسعه حمل و نقل عمومی از مهمترین اهداف است که شلوغی اتوبوس‌ها و متروی پایتخت نشان می‌دهد چندان محقق نشد. با اینکه توسعه مترو به حومه تهران از جمله اسلام شهرکن پیش می‌رود، شهرداری تهران با صرف هزینه‌های آنچنانی مشغول راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی برای روزنامه همشهری یا برگزاری جشن‌های پریخت و پاش به مناسبت‌های مختلف است. فریدریش دورنمات، نویسنده سوئیسی، در رمان قول که به ماجرای تجاوز و قتل یک دختر نوجوان می‌پردازد، تعهد یک کارگاه به خانواده مقتول در اجرای عدالت را زمینه‌ساز تحول زندگی او نشان می‌دهد. حالا ما از مقامات سقوح می‌خواهیم با اجرای تعهدات قانونی خود زمینه بروز دوباره این حوادث را از بین ببرند. کمترین کار ساماندهی مسافربرهای شخصی است.